نمایی هم میکنه، جوری هم دشمنان ما در دسته های ارتباطی خودشون و تبلیغاتی خودشون جوری حرف میزنن که انه او هزار برابر اون مقدار مخاطبی که دارن که انه او مخاطب دارن. هزار نفر رو 1,000,000 معرفی میکنن، اینجوری وانمود میکنن. فریب اینا رو نباید خورد، فریب این بزرگ نمایی های دشمن رو هم نباید خورد. اگر چنانچه این تحلیل هایی که اونها میکنن نسبت جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی اینجاش خرابه، اینجاش ویرانه، اینجاش نابود شد، اینجاش از بین رفت، پدرش در آمد، اگر بنا بود این تحلیل ها تحلیل های واقعی باشه، همطور که عرض کردم باید 100 بار تا حالا ما کفن بوسونده باشیم. روز اول هم میگفتن جمهوری اسلامی تا 6 ماه دیگه از بین خواهد رفت، بعد سر 6 ماه دیدن نشد، بودن تا 2 سال دیگه. به توفیق الهی همه بدانند ما در این مرحله و در مراحل دیگر دشمنان خودمون را، آمریکای جنایتکار را و همدستان آمریکا را به فضل الهی زمینگیر خواهیم کرد.
سپاسگزارم که همچنان سازمان شبهه رو میشنوید. 30,035 همچنان در اختیار شماست که با ما در ارتباط باشید و اگر در محتوای برنامه تمایل به مشارکت دارید و یه نظری دارید به ما اعلام بکنید. همچنان داریم روی موضوع سازمان شبهه و پیکربندی شبهات سیاسی صحبت میکنیم. در خدمت جناب آقایان دکتر علی کاکادسفولی، کارشناس مسائل اجتماعی و رسانه، و جناب آقای دکتر علی نیکوکار، پژوهشگر و کارشناس مسائل دینی هستیم. با توجه به زمانی که تا پایان برنامه باقی مونده و البته نزدیک بودن این دو سوال به هم دیگه، من سعی می‌کنم یک پارچه از شما بپرسم که زمان هم زیاد براش نره. اصلا پاسخ دادن به هر شبهه‌ای شما دو بزرگوار می‌دونید قاعده خودش رو داره، حتی مخاطب تعیین میکنه که شما اصلا چجوری بهش پاسخ بدی، جنسیتش، سنش، تجربه زیستش. حالا در فضایی که شبهات ما دیگه زیاد اعتقادی نیست الان، حداقل در ملاک این برنامه برای صحبت کردن برای شبهات سیاسی صحبت میکنه، شما اصلا شیوه پاسخ دادن رو چه میدونید؟ و بعد از اینکه شیوه پاسخ دادن رو میفرمایید، برای ما بگید که اگر واقعا همونطور که هردو بزرگوار به قدرت اشاره کردید و اساسا اگر کسی میاد برای به دست آوردن قدرت بیشتر یا تضعیف قدرت مقابل از کارکرد شبهه استفاده میکنه، چگونه باید به شبهه پاسخ داده بشه که حالا من اینجا اسمش رو میذارم قدرت مثبت حفظ بشه و قدرت منفی رو به زوال بره؟ جناب آقای دکتر نیکوکار بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که نکته دقیقی رو بعد از اون اشاره کردم و در سوال شما هم بود. ببینید، ما نگاهمون باید به شبهات با گذشته متفاوت بشه حقیقتاً، که متاسفانه نشده. آنچه که الان شبهه در جامعه ما داره در ذهن و در باور مردم ما عمل میکنه، یک ابزار قدرته و اینو ما نباید فراموش کنیم هیچ وقت. یعنی ما باید دقیق بدونیم که این شبهه داره وارد میشه برای اینکه اولا بگه که شماها نتونستید کاری بکنید و یک راه بیشتر نیست و اون اینکه هضم سیستم جهانی بشید. یعنی میخوام کلان باید نگاه بکنید.
درست.
ببینید، ما بعد از انقلاب جریانهای مختلفی تلاش کردن برای اینکه ثابت بکنم ما در حوزه اقتصادی، ما در حوزه فرهنگی، ما در حوزه سیاسی استقلال داریم، الگو داریم، طرح اجرایی داریم، مبانی فکری و فلسفی مستقل خودمون رو داریم. اما در این حال یک جریانی هم به طور موازی هستش که داره میگه که هیچی وجود نداره، ما هیچ هویتی نداریم، هیچ گذشته‌ای نداریم، هیچ معنا و حقیقتی در پس تمام سنت گذشته ما وجود نداره، آنچه که هست و درسته و مطلقه و راه سعادت و رفاه همین طرح مدرنیته است که باید اینجا اجرا کنیم. من فرض میگیرم که همچین چیزی درست اصلا. اصلا کاری به اون انتقادها، کاری به اون اشکالات اساسی که در خود کشورهای غربی رخ داده، بحران معنایی که رخ داده، اختلاف طبقاتی، نابرابری، ظلم سیستماتیک، نگاه استیلایی به دیگری، به جهان، به کشورهای دیگه اینجا هست. ببینید فرض بگیریم که اصلا همه اینا درست. خب ما چندین دوره گفتیم که ما میخوایم توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی به همون معنای غربی رو در اینجا اجرا بکنیم. تمام این شبهاتی که دارم مطرح میکنن هم درسته اصلا. بیایید اجرا کنیم. شما فکر میکنید کشورهای غربی یک کشورهایی مثل ایران، مثل افغانستان، مثل عراق رو اجازه میدن تبدیل به یه قدرت بشن؟ هیچ وقت اجازه رو نمیده.
یعنی به نظر شما یکی از شیوه های پاسخ دادن نمایش شکست مصداق هاست؟
ببینید
چون زمان نداریم میخوام تو این 2 دقیقه که باقی مونده
من فقط این جمله رو بگم. به طور خلاصه بحث اینه که وقتی که اونا دارن طرح شبهه سیستماتیک میکنن، وقتی که اونا میگن که شما نمیتوانید یک الگوی مستقلی باشید، حالا ما بیایم اینو اصلا فرض بگیریم که قبوله، بیایید اونو اجرا کنید، اونا بازم اجازه نمیدن. یعنی اونا تکنولوژی به ما نمیدن، اونا ابزار رسانه به ما نمیدن، اونا ابزار تسلیحاتی به ما نمیدن. اونها ما رو کنترل خواهند کرد، مدیریت خواهند کرد و به این شرط اجازه میدن شما بیاید وارد اون چرخه قدرت بشید، کنترل شده. در واقع استقلال شما رو خواهند گرفت. این یه چیز تاریخیه. بنابراین اون جریانی که این شبهات رو داره بس میده در بین مردم، یک هدف بیشتر نداره. این که ما میخوایم الگوی مدرنیته رو اینجا اجرا بکنیم و به اون رفاه برسیم و به توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی برسیم. ما میگیم سلام نو، بیاید اجرا بکنید. اونا بازم اجازه نمیدن شما اجرا بکنید. چون میدونن ایران یک کشوریه که قدرت تمدن سازی داره. میتونه تبدیل به یک قدرت جهانی بشه. بنابراین اجازه رو به شما نخواهند داد. حتی اگر بپذیرید. یعنی با این پیش فرض که اصلا ما همه آنچه که داریم، تمام آنچه که داریم رو بذاریم کنار، باز هم اونا اجازه نخواهند داد.
ممنونم جناب دکتر کاکادسپولی، نظر شما چه هست؟ با توجه به اینکه حالا من نمیخوام تکرار سوال بکنم، فقط یک مؤلفه اضافه میکنم که بتونیم پاسخ رو از شما بهتر داشته باشیم. اینکه میاد شبهه ایجاد میشه، ذهن رو مسموم میکنه و خود این سمزدایی واقعا یک هنری میخواد. حالا این فرض بفرمایید که یک برچسب سیاسی هم اضافه میشه بهش، یعنی شما سم سیاسی شده شبهه‌ای که در روز باید حلش بکنی، به نظر شما شیوه های پاسخ باید چگونه باشه که همزمان که حفظ قدرت مثبت میکنیم رسوا بکنیم قدرت منفی رو و در واقع دفع بکنیم قدرت منفی شبهه ورز؟
درست. شبهه سطوحی داره، ایجاد تردید سطوحی داره. یکی اینکه شما گاهی هست که یک کلیتی رو پذیرفتین، مثلا ما کلیت جمهوری اسلامی رو به عنوان یک نظام سیاسی پذیرفتیم، کلیت این ساختار، این توزیع قوا، این نهادها رو پذیرفتیم، بعد میگیم مثلا حالا مجلس اگر مثلا 100 نماینده داره باید مثلا 200 نماینده داشته باشه. این نوع یک نوع شبهه هست که سطح خورده. نوع دیگر هست که اصول بنیادینی رو مورد هجمه قرار میده. یعنی اینکه میگه اصلا نظام جمهوری اسلامی چرا 3 قوا باید 4 قوا داشته باشه مثلا، یا چرا فلان نهاد داره باید یک نهاد دیگری داشته باشه، کلن اصل اساسی یا قانون اساسی، کلن این قانون اساسی مثلا غلطه باید یک قانون اساسی دیگری،
یعنی ساختارهای اساسی حاکمیت،
ساختارهای اساسی. طبیعتا مواجهه ما با این دو نوع تردید هم باید متفاوت باشه. معمولا حالا علما که میگم علمای دین روحانیون، مواجهشون با شبهه اینجوری هست که پاسخ میدن شبهاتی که طرح شده، تاریخی، اعتقادی، هرچی، ولی اعتقادشون اینه که برای از بین بردن شبهه باید زمینه های شبهه رو از بین برد و برای از بین بردن زمینه ها باید ایجابی عمل کرد، یعنی باید آموزش داد. این که ما بیایم به سوال جواب بدیم، بله در مسائل خرد شاید قابل بررسی باشه و کارآمد باشه. یه کسی علیه یه فردی یه چیزی تر میکنه، اون فرد یا دیگری میاد جواب. ولی وقتی که اصول بنیادین باشه، موضوعات عمیق تر میشه، اون موقع نیاز به تفصیل و توضیح بیشتری داره. اونجا هست که ما باید آموزش سیاسی داشته باشیم در وهله اول. این آموزش سیاسی باز از سطوح خانواده شروع میشه. خانواده یک نمونه کوچک نظام سیاسی هست، تمام مناسبات قدرت، تمام مسائل درش منعکس شده، میتونه از اونجا شروع بشه تا سطح آموزش پرورش، سطح جامعه، جامعه پذیری سیاسی، اینها مسائلی هستند که میتونن به از بین بردن شبهه کمک کنن و یا اینکه آگاهی مردم رو در مواجهه با سوالاتی که میشه بالاتر ببرن. یه وقتی یه چیزی طرح میشه، من باید بدونم اصلا اون چیز که طرح شده سطحش چیه، از چه کسی طرح کرده، چرا طرح کرده، انگیزش چیه. این داشتن این آگاهیه باعث میشه که خود اون شبهه از اعتبار بیفته تا یه حد. نکته دیگر این که کسانی که شبهات سیاسی طرح میکنن باز در سطح خرد یا در سطح حالا غیر کلان چند تا ابزار دارن، چند تا شیوه دارن. یکی این که شواهد و داده هایی که ارائه میکنن ناقص هست. یعنی من حالا میخوام چند نمونه عینی بگم از چیزایی که طرح میشه به عنوان شبهه تا مشخص بشه که اینا چجوری طرح میشه و چجوری باید جواب داد. مثلا یکی میاد ادعا میکنه که یک پرونده فساد رو افشا کرده، اون هم مثلا در حد یک جمله یا دو جمله مینویسه،
بله،
قطره چکانی اطلاعات میده و منتظر ببینه واکنش ها چیه تا بر اساس اون مواجهه کنه. یا اینکه اتهام وارد میکنه، یعنی من میتونم الان، من شخصا اینجا نشستم، میتونم اسم هر کسی رو بیارم یه چیزی رو هم طرح کنم، اون موقع اون رو در موضع انفعال قرار دادم و اون باید مکلفه که بیاد جواب بده. پس این هم اختیاری است که در دسترس همه هست، به خصوص با رسانه‌های اجتماعی. اطلاعات نیمه و ناقص دادن، من میام طرح میکنم که یک پرونده فساد اتفاق افتاده، بعد نمیام بگم که آیا دستگاه اجرایی باش برخورد کردن یا نکردن، آیا اون فسادی که در یک مجموعه به ریاست فلان کس اتفاق افتاده، آیا اون ریاست اصلا در جریان بوده نبوده، این جزئیات اصلا نمیگم، فقط اطلاعات ناقص میدم. طرح یک سوال میکنم. ببین، سوال پرسیدن یک عبارت هم هست که میگن سوال پرسیدن هیچ مشکلی نداره، همه میتونن بپرسن. طرح یک سوال میکنم و القا میکنم، این سوال رو طوری میپرسم، القا میکنم که این سوال من واقعیت داره. یعنی میگم آقای فلانی، آیا شما در فلان جا نبودی؟ یعنی دارم به مخاطب القا میکنم که فلانی بوده.
خب آقای کاکدسولی، اینجا واقعا یه سوالی پیش میاد که واقعا کف جامعه هم شما قطعا شنیدید دیگه. میگه اگر کسی حسابش پاکه، خب در مقام پاسخ بده دیگه.
درست.
ما هم الان اینجا به این میرسیم که اگر کسی طرح شبهه میکنه باید پاسخ بده.
بله.
الان شما اینو تایید میکنید که پاسخ ندادن دامن زدن به شبهه است؟
نه، این متاسفانه استراتژی مسکوت گذاشتن یک استراتژی غلطی هست. پاسخ دادن درسته، ولی متناسب با سطح مسئله‌ای که طرح میشه.
ممنونم. و با توجه به اینکه تا پایان برنامه حدوداً 4 دقیقه زمان باقی مونده، خواهش میکنم هر کدوم از عزیزان در 2 دقیقه جمع‌بندی داشته باشن روی مطالبی که الان اینجا گفتگو کردیم پیرامون پیکربندی شبهات سیاسی و اهداف و پاسخ‌ها. جناب دکتر نیکوکار بفرمایید.
من تشکر میکنم از حضرت عالی. آقای دکتر
سلامت باشید.
نکته‌ای که من می‌خوام اضافه کنم به عنوان جمع‌بندی اینه که ما باید بدونیم که حوزه شناخت از حوزه احساسی، از حوزه ایمانی به طور خاص دین متفاوته. ببینید، ما چون نگاهمون به اسلام سیاسیه، شبهاتی که در حوزه سیاسی هم وارد میشه در واقع داره به اسلام سیاسی وارد میشه. بنابراین ما ابتدا به ساکن باید نگاهمون رو به دین از وضعیت احساسی و از وضعیت ایمانی که حتما درسته و حتما لازمه شیفت بدیم به وضعیت شناختی. به هر حال من سپاسگزارم
از شما. سپاسگزارم از شما جناب دکتر کاکدسفولی. جنبندی شما،
این در یک کلام بخوام بگم، در یک جمله، فلسفه ایجاد تردید و یا حالا طرح شبهه با این ادبیاتی که در برنامه داریم، ساده سازی و تقلیل گرایی هست. یعنی اینکه ما میاییم یک موضوع پیچیده رو آگاهانه در یک جمله، در یک گزاره خلاصه می‌کنیم. و چرا؟ برای اینکه ذهن جامعه اولا نمیتونه پیچیدگی ها رو خیلی درک کنه، نیاز توضیح پیچیدگی ها، نیاز به توضیحات مفصل داره، و ثانیا اینکه تاثیرگذاری بیشتر میشه. شما وقتی یک کلمه، یک کلید واژه، یک جمله بگین، تاثیرگذاریش خیلی بیشتره تا اینکه هزار کلمه بنویسیم. پس مقابله با شبهه طبیعتا مقابله با ساده سازیه، با تقلیل گراییه. چگونه؟ این که ما جزئیات اون موضوعی که ساده سازی شده رو بکشیم بیرون و نشون مخاطب بدیم، براش توضیح بدیم، پیچیده تر ببینیم مسائل رو، پیچیده تر توضیح بدیم، ساده مسائل پیچیده رو توضیح بدیم. این شیوه مواجهه اگر مورد توجه قرار بگیره به نظرم میتونه در مواجهه با شبهات مؤثر.
ممنونم از شما. سپاسگزارم ویژه از شما مخاطبان فهیم و فرهیخته برنامه سازمان شبهه از رادیو گفتگو. امروز قسمت هفتم تقدیم شما شد و سازمان شبهه و پیکربندی شبهات سیاسی رو بررسی کردیم. در خدمت مهمانان عزیزی بودیم، جناب آقای دکتر علی کاکادسفولی، کارشناس مسائل اجتماعی و رسانه، و جناب آقای دکتر علی نیکوکار، پژوهشگر و کارشناس مسائل دینی. تا برنامه دیگر، خدای یار و نگهدار شما عزیزان.
دارو شکر میکنیم بر اینکه راه ما روشنه، وسیلت ما برجاست، گام های ما به همدلله محکم و مستواره و دشمن ما دچار ضعف.
یوم الله نهم دی، حماسه عاشورایی، تجدید بیعت با رهبری و پاسخی کوبنده به پیچیده ترین فتنه های زمانه. بزرگ داشت یوم الله ماندگار نهم دی با شعار محوری حماسه نهم دی و کاوی فتنه های جدید آمریکا و رژیم سکولیستی، با حضور پرشور مردمی در سراسر کشور و در تهران یک شنبه ساعت 15 میدان آیینی امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
خونه های زیر پا دنیا بدونه آزادی تنها سر انجام فلسطین. اسمای جلی میره و میمونه فقط نام فلسطین، نام فلسطین.
ایران را دوست می‌دارم، این سرزمین ادب و فرهنگ، شعر و شعور و شهید، سرزمین حماسه و اقتدار. ایران را دوست می‌دارم با مردمی شکیبا، سخت کوش، مهربان و همدل. تا پای جان ایران را دوست می‌دارم.
تو غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بار. زخمی عشقی وطنم باید، صدایت بزنم باید، کنارت بمانم، شعری و شوری وطنم، وقتی صدایت تو منم باید، که از تو بر آروم به بغض آخرین سنگر، به خواب کوچه عاشق، به عطر لاله یه پرپر، تو حس خوب بارانی، تو فریاد دلی ایرانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه رادیویی. و اینک دعوت میکنم به کوتاه برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم توجه فرمایید.
درست بنویسیم درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستم. در این برنامه درباره برحسبه و برحسبه میخوام خدمتون صحبت بکنم. این واژه مرکب به اصطلاح یک حرف اضافه است، مثل بر و در و از و برای و امثال اون. واژه حرف اضافه مرکبه، یعنی تشکیل شده از بر و حسب و کسری که در انتهای ترکیب اومده. نمونه های خیلی زیادی ما از حروف اضافه مرکب داریم. مثالش به اندازه، به قدره، به ماننده و امثال اون. گاهی ایراد گرفته میشه، ادبای عزیزمون غلط میگیرن وقتی کسی به جای برحسبه اصلی برحسبه بگه. این تلفظ جا افتاده است، یعنی ما چه بگیم برحسبه چه بگیم برحسبه، این دوتا هیچ تفاوتی با هم ندارن. دلیلش هم اینه که سختگیری خیلی زیاد ما نمیتونیم بکنیم و وقتی که میگن برحسبه ما مفهوم کاملا درک میکنیم و منظور همون برحسبه هست که ادبای عزیزمون به کار میبرن. بنابراین برحسبه به هیچ عنوان غلط نیست. دلیلی که ادبای عزیزمون دارن برای اینکه میفرمان غلطه و مخصوصا در دههای گذشته این غلط شمرده میشد و بعضا هنوزم میبینیم که غلط گرفته میشه، اینه که حسب به معنی فقط، تنها، خالی، کافی و امثال اینه. در یه عبارت عربی داریم حسبنا الله، یعنی خدا ما را بس است، خدا برای ما کافیه، خدا رو داریم بسه، حسبنا الله. به این دلیله که هم واژه حسب در عربی هست هم واژه حسب در عربی هست، ولی خب ما حساب و محاسبه و امثال اونو داریم که مشتقات این واژه حسب و حسب هستن. اما همونطور که عرض کردم برحسبه بهتر غلط گرفته نشه و ما برحسبه و برحسبه آزاد بذاریم دست گوینده و شنونده رو تا برنامه آینده که با واژه یا واژه‌های دیگه‌ای که خدمتتون مطرح می‌کنم در خدمت شما باشم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرسی
شبکی
دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو به آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقا جلمند در سازمان ملل داشتن به ایشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان من به این فکر افتادم که چطور میتونم به اینا کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم، میتونیم با شریک شدن در این کار خیر به بچهای غزه و لبنان کمک کنیم. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه‌های